ساعت 10 شب در تهران، 19:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 23 خرداد ماه 1390 برابر با 13 ژوئن 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده و در این مجله شبانگاهی گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان برایتان تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها با بابک غفوری آذر.
ممنون و با سلام به شما شنوندگان. گزارش‌ها از سوریه حاکی‌ست نیروهای امنیتی صدها تن را در روستاهای اطراف شهر جسرالشغور بازداشت کردند. ارتش سوریه روز یکشنبه با استفاده از تانک و هلیکوپتر شهر جسرالشغور را تصرف کرد. دولت سوریه هفته گذشته گفت که گروه‌های مسلح بیش از 120 مأمور امنیتی را در پی تظاهراتی در این شهر کشتند، اما پناهجویان و گروه‌های مدافع حقوق بشر بسیاری از کشته شدگان را غیر نظامی یا سربازانی ذکر کردند که از تیراندازی به غیر نظامیان خودداری کرده بودند. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه گفت به قوی‌ترین شکل ممکن خشونت‌های اخیر توسط دولت سوریه را محکوم می‌کنیم. گروه‌های مدافع حقوق بشر سوریه می‌گویند از هنگام آغاز خیزش در آن کشور تا کنون 1300 غیر نظامی کشته شدند. وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله روز دوشنبه پس از دیدار با رهبران شورشی در بنغازی گفت که آلمان شورای ملی انتقالی را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد. آلمان 13 کشوری است که این شورا را به رسمیت شناخته است. در همین حال نبرد میان نیروهای معمر قذافی رهبر لیبی و شورشیان در نقاط مختلف آن کشور ادامه یافته و گزارش ها حاکی است درگیری‌ها در شهر زنتان در غرب لیبی و شهر استراتژیک و نفتی بریقه در شرق آن کشور تلفاتی بر جای گذارده است. نبرد همچنین در کوههای جنوب غربی طرابلس پایتخت لیبی جریان داشته است. وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران آفریقایی خواسته است قذافی را به حال خود بگذارند. هیلاری کلینتون در نشست اتحادیه آفریقا در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی گفت روشن است از روزی که وی بتواند در قدرت بماند بسیار گذشته ایم. هیلاری کلینتون اولین وزیر امور خارجه آمریکا است که در نشست اتحادیه آفریقا سخنرانی کرده است. در اتحادیه آفریقا 53 کشور آفریقایی عضویت دارند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی 64 نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین در نامه‌ای شهادت دادند که هدی صابر ساعتی پیش از وخامت حالش و انتقال به بیمارستان در بهداری اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در این نامه نوشته شده که هدی صابر به علت درد قلبش به بهداری مراجعه کرده اما بدون رسیدگی به وضعش به بند 350 بازگردانده شده بود. هدی صابر پس از 10 روز اعتصاب غذا جمعه شب به بیمارستان منتقل شد و خانواده‌اش صبح یکشنبه از مرگ او باخبر شدند. مراسم خاکسپاری او صبح دوشنبه در بهشت زهرا تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها مجلس ترحیم هدی صابر روز پنجشنبه در مسجد اعظم قلهک برگزار می‌شود. خانم عاصمی،
متشکرم. بابک غفوری آذر بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی چه خواهیم شنید؟ مراسم خاکسپاری هدی صابر در میان تدابیر شدید امنیتی در تهران برگزار شد. همسلولی‌های هدی صابر می‌گویند او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم ایران خواسته در روز 25 و 26 خرداد در میادین شهر حاضر شوند. دادستان کل کشور اعلام کرد 7 نفر از متهمان پرونده تجاوز در خمینی شهر اصفهان دستگیر شدند. پلیس گفته طرح ارتقای امنیت را اجرا می کند. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برای حمایت از کسانی که در ایران مورد خشونت قرار گرفتند مراسمی در هامبورگ برگزار کرد. گفتگویی داریم با سخنگوی این انجمن. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارشی درباره اسناد به دست آمده از مجتمع مسکونی اسامه بن لادن منتشر کرده. نگاهی داریم به این اسناد و مدارک. و پیام های شنوندگان رادیو فردا رو هم در این مجله خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت آینده، با ما بمانید. ظهر روز دوشنبه مراسم خاکسپاری پیکر هدا صابر در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. این روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی روز شنبه پس از 10 روز اعتصاب قضا در زندان اوین بر اثر حمله قلبی درگذشت. از سوی دیگر 64 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که با هدا صابر همسلول بودند در شهادت نامه‌ای که منتشر کردند گفتند آقای صابر مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
مراسم تشییع پیکر آقای هدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در میان تدابیر شدید امنیتی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. بر اساس گزارش چند سایت نزدیک به مخالفان دولت، قرار بود تشییع پیکر آقای هدا صابر ساعت 7:30 صبح برگزار شود، اما با ممانعت ماموران امنیتی تا نیمه ظهر طول کشید. این گزارش ها می افزاید در ساعت 12 ظهر خانواده آقای صابر پس از ساعتها انتظار در میان حضور سنگین و پرتعداد نیروهای امنیتی و نظامی مراسم تدفین این روزنامه‌نگار را در قطعه 100 بهشت زهرای تهران آغاز کردند. بر اساس گزارش ها پس از اقامه نماز میت از سوی حجت الاسلام حسین انصاری راد از نمایندگان پیشین پیکر آقای صابر از سوی خانواده‌اش به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی درباره مراسم تشییع آقای هدا صابر گفته تنها جلوه اعتراضی صدها نفر از مردم خواندن حمد و سوره های مداوم با صدای بلند بود. چند باری صدای الله اکبر بلند شد که ماموران بارها تذکر به خانواده دادند. دور تا دور قطعه گارد و موتور سواران یگان ویژه حضور داشتند. از سوی دیگر منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت خبر می‌دهند 64 زندانی سیاسی بند 350 در شهادت نامه ای نوشتند آقای هدا صابر ساعت 4 بامداد جمعه 20 خرداد ماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند 350 منتقل شد، اما 2 ساعت بعد در حالی که از درد به خود میپیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی‌هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند. در این هنگام آقای صابر گفت در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد، بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتم و توسط مأمورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شدم. این 64 زندانی شهادت دادند. آقای هدا صابر که از درد به شدت می‌لرزید و به خود می‌پیچید در اتاق 1 بند 350 با صدای بلند اعلام کرد که از دست آنها شکایت خواهم کرد. این زندانیان سیاسی در ادامه شهادت نامه خود نوشتند در این هنگام و در پی اعتراض همبندان وی افسر نگهبان دوباره مقدمات اعزام وی به بهداری را فراهم کرد، اما این بار آقای صابر با تکرار اعتراض خود نسبت به برخورد و عملکرد ماموران بهداری گفت من به آنها اطمینان ندارم، که سپس افسر نگهبان وعده داد تلاش کند او را به بیمارستان خارج از اوین منتقل کنند. این 64 زندانی سیاسی بند 350 شهادت دادند. آقای هدا صابر در حالی که توان ایستادن بر روی پاهای خود را نداشت با برانکارد به خارج از بند منتقل شد و در آخرین ساعات حضور در بند وضع گوارشی او به شدت بحرانی بود و بارها گفت دچار حالت تهوع شدید شده است. این زندانیان در پایان شهادت نامه خود تأکید کردند ما قاطعانه اعلام می‌داریم حاکمیت کنونی مسئول مستقیم مرگ آقای هدا صابر است.
پیکر هدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، در بین تدابیر شدید امنیتی تشییع شد در حالی که 64 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین شهادت دادند. هدا صابر در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. گزارشی بود از وحید پوراستاد. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر هم نظری در این باره دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا که درباره مرگ هدا صابر در زندان پس از اعتصاب قضا نظر دادن رو با هم میشنویم.
اصلا خانواده محترم آقای صحابی، آقای صابر تسلیت از خانم دارم که در آخرشون باشه. این حکومت باعث مرگ خیلی ها شده که متاسفانه این ادامه داره و پایان نداره. این مرگ های ناگهانی واقعا تسخیر است.
من از یکی از کشورهای آسیایی تماس میگیرم. خواستم ببینم که هر روز ما داریم خبال مردی یکی از آدم های خوب کشورمون رو میستیم. لطف کنیم یه روز هم خبر مردی از این بزدیم بعد شما دلمون شد.
در گذشت مظلومانه خدا صابر رو به همه فعالان و نخبگان سیاسی جامعه تسلیت عرض میکنم. واقعا ما از زنده بودن خودمون هم خجالت میکشیم. من نمیدونم این سیستم تا کی میخواد ادامه پیدا کنه با این همه ظلم و ستم. بهترین انسان ها، بهترین و خالصترین افراد همین نیروهای ملی مذهبی بودن، جایشون خالی. امیدوارم که مردم ما یه روز آگاه بشن و انتقام خون این عزیزان از دست رفته رو بگیرن.
پیام های چند شنونده رادیو فردا رو می شنیدیم. یک بار دیگر تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می کنم: 2042-02-21-12-41-13. شما هم با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا با ما در میون بذارید. اما شورای هماهنگی راه سبز امید روز دوشنبه از مردم ایران خواست در روز 25 خرداد، روز تولد جنبش سبز، در میادین شهرها حضور یابند و در روز 26 خرداد هم به یاد همه شهدای جنبش سبز بر سر مزارشان حاضر شوند. جنبش سبز به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 88 اطلاق می شود و این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران و محافظه‌کاران از آنان به عنوان جریان فتنه نام می برند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن سپاسگزاری از معترضانی که در روز یک شنبه در راهپیمایی سکوت در تهران و چند شهر دیگر ایران شرکت کردند، روزهای 25 و 26 خرداد را برای بزرگداشت دومین سالگرد آنچه که تولد جنبش سبز نامید و همچنین گرامیداشت کشته شدگان دو سال اخیر اعلام کرد. این شورا در بیانیه خود نوشت که از همه مردم دعوت می‌کند به یاد 25 خرداد 88 در روز 25 خرداد سال جاری در میادین شهرها در قالب تجمع‌های مسالمت آمیز حضور یابند و همچنین در روز 26 خرداد برای گرامی داشت همه کشته شدگان دو سال اخیر از ندا آقا سلطان تا حاله صحابی و سهراب عرابی تا هدی صابر و نیز به یاد شهدای انقلاب و جنگ عراق و ایران بر مزارشان حضور یابند. در دو سالی که از آغاز اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، شمار زیادی از معترضان در خیابان‌ها و یا بازداشتگاه‌ها کشته شدند. از جمله کشته شدگان امیر حسین طوفانپور، مهدی فرهادی راد، محمد علی راسخینیا، امیر ارشد، شبنم سهرابی، علی موسوی حبیبی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر هستند. از دیگر کشته شدگان دو سال گذشته رامین رمضانی، حامد نور محمدی، اشکان سهرابی، کیانوش آسا، سانه ایجاله، محمد مختاری، رامین قهرمانی و محمد کامرانی هستند. فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید در شرایطی صادر شده است که اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی، با تاکید بر لزوم ادامه مقاومت مدنی در مقابل حاکمیت بر این اعتقاد است که
این دست برنامه ها اگر انسجام بیشتری پیدا کنه و با حاشیه‌های مناسبتری ادامه پیدا کنه، از جمله اعتراضی که مردم سر پشت اون‌ها انجام میدن و پیشرفت بکنه و گسترده‌تر بشه، میتونه در انسجام اعتراض و انسجام جنبش سبز مؤثر باشه. ولی در این که به نتیجه برسه یا نه، این بستگی داره که ما دنبال چه نتیجه‌ای باشیم.
آقای کرمی اضافه می‌کند که در ماه‌های اخیر سه رویکرد در ایران شکل گرفته است که در این حال می‌تواند در تعامل با یکدیگر در مقابل حاکمیت پیروز شوند.
یکی گفتمانی هستش که همین شورای هماهنگی راه سبز امید سخنگو و نماد اون هستش و به در واقع بعضی از اعتراض‌ها و حضور در خیابان‌ها و پشت بام‌ها به هر حال تا کنون توفیق پیدا کرده و دست زده و با استقبال نسبتاً خوبی هم تو بعضی از برهه‌ها روبرو شده. یه نهاد دیگه‌ای که بعد از جنبش سبز به وجود اومده و البته با یه راهکارهای دیگه‌ای و با یک سری گفتمان دیگه‌ای داره تلاش میکنه که بتونه راهی به آینده باز کنه، جنبش سکولارهای سبز هستش که در بیرون از کشور شکل گرفته. هنوز اینها به صورت مستقل حرکتی رو سازمان ندادن که مشخص بشه چه وضع‌کشی توی اجتماع دارن، بنابراین نمیشه خیلی در موردشون با روشنی و صراحت صحبت کرد. و نهایتاً گفتمان سومی که آقای خاتمی نماینده اونه و هر از گاهی با برخی از سخنرانی‌ها تلاش میکنه که حاکمیت رو از یک طرف و جنبش سبز رو از یه طرف دیگه وادار بکنه، در شرایط قرار بده که اینها بشنن با هم گفتگو کنن و یه برونشودی برای این وضعیت ناپایداری که دست به گریبان هستیم باش پیدا بکنن.
اکبر کرمی همچنین به این پرسش که در این وضعیت شبکه‌های اجتماعی چه کارکردی میتوانند داشته باشند پاسخ میدهد.
شبکه‌های اجتماعی میتونن با طرح طالبان در راهکارهای مناسبی نه تنها به این شورای هماهنگی کمک بکنن، که بلکه اگر امکانش باشه یه راه برونشودی رو در واقع پیشنهاد بده.
در این میان اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در نشستی در آمریکا با اشاره به اینکه سرکوب شدید فیزیکی برای عدم حضور خیابانی مردم یکی از راه‌های حاکمیت برای مقابله با تظاهرات خیابانی است گفت با توجه به این شرایط باید تاکتیک‌های دیگری هم اتخاذ شود و در این حال مشخص شدن خواسته‌ها کمک می‌کند که انگیزه جدیدی در مردم ایجاد شود.
بهروز کارونی از دعوت شورای راه سبز امید برای تظاهرات در روز 25 و 26 خرداد گزارش می‌داد. اما دادستان کل کشور روز دوشنبه در میان خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد 7 نفر از متهمان پرونده تجاوز در خمینی شهر اصفهان دستگیر شدند. چند روز پیش خبرگزاری‌ها از بازداشت 150 نفر از اراذل و اوباش شهر قم خبر داده بودند. این همه در حالی اتفاق می‌افتد که پلیس در صدد اجرای طرحی است که قرار است امنیت را ارتقا دهد. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
تقریبا هیچ بخشی از جزئیات روشن نیست. تنها خبری که به رسانه‌ها راه یافته این است که 12 یا 14 نفر از اشرار به باغی در خمینی شهر اصفهان که جشنی در آن برپا بوده حمله بردند. مردها را زندانی کرده و به زنها تجاوز کردند. برخی منابع خبری می‌گویند میهمان‌های باغ خمینی شهر تبریزی و تهرانی بودند. زنی باردار در میان تجاوز شدگان بوده و روایت‌ها همینطور زیادتر و زیادتر می‌شوند. سرتیپ پاسدار حسن کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان، در برنامه تلویزیونی این جنایت را اینگونه روایت کرده است.
همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده، با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودند و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر و صدایی که ایجاد می‌کنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی میکنه. 13 نفر از دوستان خودش میان تو اون باغ و نهایتاً حمله میکنن به این خانواده و مردها رو در یه داخل اتاقی زندانی میکنن و زنها رو با خودشون میبرن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها رو آزاد میکنن.
این تنها سرتیپ حسن کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان نیست که بخشی از گناه این تجاوز را به قربانیانی نسبت داده که در خانه یا باغ شخصی خود جشن گرفته بودند. امام جمعه خمینی شهر نیز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفته از 14 نفری که در باغ بودند فقط 2 نفر خانواده بودند و بقیه حاضران ارتباط فامیلی و خانوادگی نداشتند. امام جمعه خمینی شهر گفته آنها برای پارتی به شهر آمده بودند و با شرابخواری و رقاصی عده دیگر را تحریک کرده بودند. البته غلامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در برنامه تلویزیونی تاکید کرده که با عاملان این جنایت به شکل شدید و قاطع برخورد خواهد شد.
امنیت خصوصی مردم مورد احترام تشکیلات قضایی و نظام هست، بنابراین ما با قاطعیت در مقابل افرادی که امنیت خصوصی مردم رو مورد تعرض قرار میدن برخورد خواهیم کرد. به صورت فوق‌العاده و ویژه در دادگاه کیفری استان به اتهام اینها رسیدگی خواهد شد و مراحلی هم که تو اون روند دادرسی باید انجام بشه و در دیوان عالی کشور پیگیری بشه، ما هماهنگی‌هایی با مسئولین محترم قوه قضاییه به عمل آوردیم که به صورت ویژه فوق‌العاده پرونده در دیوان عالی کشور هم مطرح بشه و انشالله به سرعت و به زودی مردم محل شاهد مجازات افرادی که هنجار شکنی میکنن و به اصطلاح موجب حرکاتی میشن که افکار عمومی جامعه را جریحه دار میکنن باشن.
به رغم گفته های رئیس کل دادگستری استان اصفهان، امیر صدر، رئیس شورای شهر خمینی شهر، در گفتگو با روزنامه روزگار تایید کرده که یکی از متهمان این پرونده تجاوز برادر کسی است که پیش از این با اتهام قتل زندانی بوده و حال با وثیقه آزاد در شهر می‌گردد. رئیس شورای شهر خمینی شهر مشکلات امنیتی خمینی شهر را ریشه دار توصیف کرده است و گفته سالهاست که مسئولان اطلاعاتی و امنیتی استان بحث‌های سیاسی را در اولویت کار خود قرار دادند. اما تجاوز گروهی به ساکنان و حاضران یک باغ خصوصی در خمینی شهر تنها نمونه از این دست جنایت‌ها در ایران نیست. تا تقریبا همزمان با جنایت خمینی شهر، دختری در خیابان شریعتی تهران مورد تعرض دو نفر قرار میگیرد که با مداخله یک رهگذر نجات مییابد. کمی قبلتر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نیز در اعتراض به انتشار خبر تجاوز به یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه تحصن کرده بودند. تقریبا در تمام این موارد پلیس نخست به بدپوششی قربانیان اشاره کرده و آن را عاملی مؤثر در بروز این جنایت‌ها دانسته است. برای همین است که درست در زمانی که اخبار این تجاوزها صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها را در نوردیده، احمد رضا رادان جانشین فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی از اجرای طرحی سخن می‌گوید که قرار است به گفته او با عفت ستیزان برخورد کند.
شعاری که نیروی انتظامی داشت، یعنی اعتماد مردم، توسعه امنیت و پاسخگویی ناجا را به همراه خواهد داشت، انشالله عملیاتی است، عملیاتی تر خواهد شد و امیدوار هستیم با همراهی شماها، همکاری خوب مردم که همیشه ما از این نعمت برخوردار بودیم و حضور پررنگ نیروی انتظامی بتوانیم مظاهر کجروی را به حداقل برسونیم.
از روز دوشنبه برخورد شدید با بدحجابی در تهران آغاز شده، اما پرسش بیپاسخ این است که چرا اجرای این طرح تکراری هر ساله نتوانسته امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه را تضمین کند.
گزارش آرش حسنیا را میشنیدیم. یادآوری میکنم گزارش ویژه امشب که تکرار آن ساعت 12:30 شب پخش میشود هم به همین موضوع اختصاص دارد. اما باز هم نوبت شماست، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13. در اینجا باز هم پیام های چند شنونده که با ما تماس گرفتن رو با هم میشنویم.
این آقای احمد نژاد، بفرمایید که شما مملکت ایران را خودتون درست کردید که باز دارین برای کشورهای دیگه پول میکنین. خودتون مردم ایران را بیچاره کردین. آره
آقایون خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد، شما که لالایی بلدین چرا خوابتون میبره در خصوص بیانی هایی که برای مردم بحرین داده میکنین؟ با تشکر، مهران، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112-41-13.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران بعد از ظهر دوشنبه در پارک مرکزی شهر هامبورگ مراسمی را برگزار کرد. این اقدام برای حمایت از کسانی که در ایران مورد خشونت قرار گرفتند انجام شد. شرکت کنندگان در این برنامه برای گرامی داشته یاد و خاطره حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی که کمتر از یک ماه پیش در تشییع جنازه پدرش کشته شد، عکسهایی از او را در برابر صورت خود گرفته بودند. مصطفی آزمایش، سخنگوی این اقدام حقوق بشری، در گفتگو با شهرام میریان از این برنامه گفته. مصطفی آزمایش:
اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران همراه با اعضای سازمان عفو بین الملل در پارک مرکزی شهر هامبورگ دارن یه برنامه موسیقی اجرا میکنن و مردم جذبشون میشن و بعد مطلع میشن از وضعیتی که در ایران در زندانها علیه مردم میگذره و برای همدردی حاضر میشن که پتیشن ها رو امضا کنن و عکس بگیرن با اعضای عفو بین الملل و حمایت کنن از کسانی که در ایران قربانی خشونت های افسار گسیخته حکومتی هستن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای آزمایش، ایرانی ها هم در این برنامه حضور دارن و ایرانی ها عکس های برخی از زندانیان سیاسی رو با خودشون آوردن که اینها رو تحویل سازمان عفو بین الملل بدن. بله؟
بله همینطوره، هم عکس های زندانیان سیاسی و به طور کلی تمام اسناد و مدارک و عکس های متعلق به قربانیان خشونت سازمان یافته حکومتی رو در اختیار مراجع بین المللی من جمله سازمان عفو بین الملل قرار میدن. همچنین در اینجا گروهی از انجمن حامیان مادران پارک لاله هم حضور دارن و فعالانه دارن اطلاع رسانی میکنن به مردم.
بله، در فراخان یکی از همین گروه ها آمده آقای آزمایش. اینها حتی عکس هدا صابر به تازگی به خاطر اعتصاب غذایی که کرد در زندان وین جان باخت، عکس او رو هم آماده کردن که تسلیم سازمان عفو بین الملل بکنن. بله
بله، در اینجا عکس های ایشون و خاطره ایشون مورد بزرگداشت و قدردانی قرار گرفته
و حتی عکس های حاله صحابی رو هم برخی از ایرانی ها در برابر صورت خودشون گرفتن.
همینطوره، یعنی با این حرکتی که دارن انجام میدن میخوان بیان بکنن که در واقع صحابی در وجود یکایک ایرانیان زنده است، مانند سایر شهدا، و راهش ادامه داره. هر ایرانی نماینده حاله صحابی.
آیه آزمایش، شما در آغاز سخن صحبت از انجمن پاسداشت حقوق بشر کردید که به هر حال شعبه هایی در شهرهای اروپا داره. این انجمن، این توماری رو که شما در آغاز سخن گفتید به کجا خواهد فرستاد؟
هدف از تهیه این تومار دست در دست همراه با سازمان عفو بین الملل اینه که در نشست آتی ما این رو تقدیم سازمان ملل بکنیم.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدیم و گفتگوی با مصطفی آزمایش، سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارشی بین المللی به پایان میبریم. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گفتگو با چند نفر از مقامهای اطلاعاتی آمریکا گزارشی درباره اسناد و مدارکی به دست آمده در مجتمع مسکونی اسامه بن لادن منتشر کرده است. اسامه بن لادن حدود 6 هفته پیش در حمله کماندوهای ویژه ارتش آمریکا به مجتمع مسکونیش در نزدیکی اسلام‌آباد پاکستان کشته شد. در آن زمان آمریکا و پاکستان اطلاعاتی درباره اسناد و مدارک به دست آمده و هویت افرادی که در آن محل بازداشت و یا کشته شدند منتشر نکردند. جزئیات بیشتر را از جمشید زن می‌شنویم.
در مجتمع مسکونی بن لادن در نزدیکی اسلام‌آباد یک دفترچه یادداشت با دست‌نوشته‌هایی از رهبر القاعده، 5 کامپیوتر، 10 هارد دیسک یا دستگاه ذخیره اطلاعات دیجیتالی و 110 کارت حافظه به دست آمده است. بررسی اولیه محتویات این دستگاه‌ها و مدارک تقریباً به اتمام رسیده و شماری از سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی از جزئیات ضروری آنها باخبر شده‌اند. دو تن از مقامات آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند عوامل و مسئولین شاخه‌های مختلف القاعده هم پیامدهای کشف صدها مدرک محرمانه در مجتمع مسکونی بن لادن را حس کرده‌اند. به گفته این مقام‌ها در چند هفته اخیر دست کم دو تن از عوامل القاعده برای اینکه به سرنوشت بن لادن دچار نشوند، برنامه و مسیر سفرهای خود را تغییر دادند. روز چهارشنبه رابرت میلر، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، به اعضای کمیته قضایی مجلس سنا گفت ارزیابی‌های اولیه از اسناد به دست آمده حاکی از آن است که القاعده هنوز مصمم است به اهدافی در آمریکا حمله کند. او گفت متخصصین این سازمان کارشان را بر روی بررسی اطلاعات جدید به دست آمده از مجتمع مسکونی بن لادن در رابطه با تهدیدهای احتمالی در خاک آمریکا متمرکز کرده‌اند. 3 تن از مقامات آمریکایی هم گفتند تاکنون شواهدی مبنی بر اینکه تهدیدی فوری متوجه آمریکاست به دست نیامده است. با این وجود آمریکا تدابیر امنیتی را در مناطقی که پیش از این از طرف اسامه بن لادن به عنوان اهداف احتمالی ذکر شده بود افزایش داده است. شهرهای کوچک، سیستم حمل و نقل عمومی در داخل کشور و سفارتخانه‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان و حتی تانکرهای نفتی در خلیج فارس از جمله اهداف احتمالی بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بخشی از این اسناد حاکی از آن است که رهبر القاعده از عواملش خواسته بود تانکرهای نفتی در خلیج فارس را هدف قرار دهند. آنها هم اطلاعات اولیه درباره اندازه و چگونگی ساخت این تانکرها را به دست آورده بودند و حتی به این نتیجه رسیده بودند که تانکرها را از درون منفجر کنند، ولی تاکنون شواهدی مبنی بر آغاز چنین عملیاتی به دست نیامده است. یکی دیگر از اسناد به دست آمده ایمیل هایی است که بین بن لادن و هواداران او در آسیا، اروپا و آفریقا رد و بدل شده است. این دسته از ایمیل ها به شناختن شخصیت تعدادی از عوامل شناخته شده القاعده کمک می کند. بخشی از این اطلاعات به جز چند کشور اروپایی به مقامات اطلاعاتی پاکستان نیز ارسال شده و متخصصان سازمان های اطلاعاتی دو کشور مشغول بررسی این اسناد و نتایج بازجویی های به عمل آمده از خانواده و نزدیکان بن لادن هستند. پاکستان از سه همسر بن لادن، چند نفر از نزدیکان او و تعدادی از ساکنان منطقه بازجویی کرده است. اطلاعاتی که از مجتمع مسکونی بن لادن در نزدیکی اسلام آباد به دست آمده کاملا محرمانه است و کسانی که جزئیات آن را فاش کنند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
گزارش جمشید زند را میشنیدیم. یادآوری میکنم همیشه میتوانید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا بخونید و در نظرسنجی‌ها و بحث‌های وبسایت ما هم شرکت کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت با مشکل فیلتر روبرو هستید، از آدرس farhang.biz استفاده کنید که شما رو به نرم افزار فیلتر شکن سایفون میرسونه. به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.